الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در جمع بین دو دسته روایات، یه دسته اول که دلالت می کرد بر استقلال باکره رشیده و دسته دوم که دلالت می کرد بر استقلال ابوجعد، در جمع بین این دو دسته علی فرض تمامیت دلالت سند هر دو دسته، راه های مختلفی مطرح شده. یکی بیان شیخ اعظم شیخ انصاری بود که دیرو در کردیم، یکی بیان صاحب مسالک بود، یکی بیان مرحوم آقای حکیم در مستمسک بود. در کلام مرحوم آقای خویی سه بیان طرح شده. دو بیانش روی فرض تعارض و عدم جمع دلالی، سه بیان شیخ و صاحب مسالک و مرحوم آقای حکیم هر سه به معنای جمع دلالی بود، نه تعارض و مرجحات متعارضین. اما در کلام آقای خویی دو بیان اولشون رو فرض تعارض صحبت مرجحات متعارضین، بیان سومشون که با جمله والحاصل مطرح کردن برگشتن به جمع دلالی، که علاوه بر این که این بیان جمع به اصطلاح متعارضین نیست و در حقیقت از قبول تعارض برگشتن، حاصل بحث گذشته نیست. حالا ما برای حفظ ترتیب، ترتیب به اصطلاح از نظر مطلب واقعی، اول اون بیان سومشون رو مطرح میکنیم که باز یه نوع جمع دلالی درش خابیده. مرحوم آقای خویی در این جمع میفرماید اخبار در مجموع به سه دست است. یک دسته اونهایی که حکم میکنه به اینکه رضایت عبد دخالت داره، اما نسبت به رضایت دختر ساکته، نفیان و اثباتن چیزی ندارد. دسته دوم روایاتی که تعارض میکنه به اطلاق با روایتین، ایشون از طایفه اول عنایتش رو فقط دور روایت منصور ابن حازم و صفوان گذاشته، روایاتی که با این روایات تعارضش بالاطلاق و تقییده. و هی ما تزمنت نفی الامر عنها، روایاتی که میگن لا امر لها مع وجود ابیها، ولی این روایات صرف لا امر توجیه میکنیم، یعنی لا امر مستقلا و کاملا ولا ینافل اشتراک، امر کامل نیست، منافات با اشتراک ندارد. این جمله اعمون من نفی استقلال حافل امر و نفی مشارکت حافی. و در مقام جمع میگیم مقصود نفی استقلال است، ولی لا ینافی مشارکت دختر را، که لازم باشد هم رضایت اب و هم رضایت دختر، هر دو لازم باشد. فیمکن الجمع بینشون به این چنین، ولا یبعد که حتی ادعا کنیم که روایات این چنینی ظاهرون فی ذالک کما یظهر، نه تنها جمع از اول ظهورش این چنینه، کما یظهر من مقابلت ها لسیب التی لحل امر کله، باکره مثل سیبه نیست، سیبه همه کار است، نه باکره همه کاره نیست، نیاز به اذن پدر هم دارد، پس میشه نفی استقلال نه نفی دخالت، ولذا یمکن الجمع بالاشتراک. بله میمونه یه قسم سومی که اون قسم سوم داشت درش که پدر میتونه تزویج کنه و این کانت کاره، ولو دختر نخواسته باشه، معنیش اینه که اذن او دخالت ندارد. اینجا پس کنه یه نوع به اصطلاح تعارض پیش میاد، ولی نسبت به این روایت هازه طائفه یکیست بیشتر نیست. و این کانت تو آرز المعتبرتین، معارضه با صحیح منصور هازه و دیگه قابل جمع دلالی نیست، ولی ما نسبت به این روایت، این تک روایت علم به صدور نداریم. الا ان بله الا انها لیست من الکسرت به حیث یقطع به صدورها. این بیان مرحوم آقای خویی نسبت به اون دو قسم اول که جمع دلالی، نسبت به این قسم سوم هم عدم حجیت، از این جهت که علم به صدورش نداریم. درباره بیان ایشون که انشالله حتما دیروز ترک کردیم، نگاهی فرمودید، مطالعه کردید، به خصوص از چشما و اشکالات آقای مهدیپور برمیاد که حتما مطالعه کرده، ببینیم تحلیل کنیم کلام ایشون رو. اولا جمله اولی که ایشون فرمود سه قسم، قسم اول کدوم؟ قسم اول فرمود ما تدل على اعتبار رضا الاب فقط من دون تعرض لاعتبار رضا هما نفیا و اثباتا، بله رضاها نفیا و اثباتا. کدوم روایته؟ تو این هشت تا روایتی که ما خوندیم هیچ کدوم اینجوری نداریم. این هشت روایت همه لسانش نفی اونه، لیس لها ما ابیها امرون، تو این هشت نبود. حالا نظرشون به بعضی از اون روایات دیگری که حالا شیخ انصاری مطرح کرده به اصطلاح و امثال اینها، لا نکاح الا به ولیین و امثال این تعبیرات، ما کاری به اونا فعلا نداریم، لذا خیلی هم متعرض اونا هم نشدیم. ما آمدیم این هشت روایت رو مطرح کردیم، کدوم یکی از اینهاست که از قبیل قسم اول به حساب بیاد و بگیم خب این تعرضی به نفی رضایت دختر ندارد، منافاتی ندارد، با اون اشتراکی که میخواییم بپذیریم این مقدمه چینی، بعدم در بند دوم در یک به اصطلاح قسمت شرح بعد رسماً میگن اشتراک به استناد همین مطالب. اشتراک؟ بله بله، از گرجم این جمله که دارم بیم همینه، بله همین نفی الامره. این درباره اونه. و اما درباره قسم دوم که ایشون فرمودن نفی امر اعم است از نفی امر استقلالی یا نفی امر مشترکی، نه مقصود نفی امر استقلالی است به قرینه مقابله با سیب، سیب له الامر استقلالا، و این در مقابل او نفی الامر استقلالی است نه نفی الامر چنین. اولا این قرینه مقابله در اینجا چی کار است؟ بله سیب همه استقلالی دارد برای خودش، استقلال داره، اما حالا وقتی در مقابلش نسبت به دیگری نفی میکند، یعنی فقط استقلال اینجا تجزیه میکنید. این چه قرینیتی داره بر این مطلب؟ ولو مقابل سیب واقع شده باشه. و ثانیاً این بیان ایشون عبارتون اخرای بیان صاحب وسائل که در ذیل یکی از همین روایات ایشون بیان کرده بود و قبلا هم از ایشون نقل کردیم عین این مطلب را، که لیس لها من الام لا ینافی، به این که استقلال نداشته باشه ولی اشتراک داشته باشه. آیا می شود این تعبیر رو اینجوری معنا کرد؟ لیس لها ما ابیها امرون. چند روز پیش هم عرض کردیم همونجا هم در توضیح کلام مرحوم صاحب وسائل، چند روز اون وقت من بیانیشونم ندیده بودم، خیلی خوب، امر نکره اگر در مثبت واقع بشود همینقدر که رضایت شرط باشه لهو امرون، اما اول دختی در منفی واقع شد نفی چه افاده میکنه؟ معناش اینه هیچ اختیاری ندارد. اگر اشتراکش لازم بود، رضایتش لازم بود، آیا این امر شمرده نمیشد؟ کاری با او نیست، کاریست با او. این خودش خیلی امرون معتنابه. چگونه میتونیم با این جملات این روایات رو تحلیل کنیم و بگیم نه لیس لها من الامر شیئون، یعنی استقلال نداره ولو این که رضایت شرط باشه، جزء العله باشه، همین لیس لها من الامر شیئون. آیا از این کلمه میشود این معنا رو برداشت کرد؟ خب دقت کنید، سیب استقلال داشته باشه، در مقابلش یعنی استقلال نداره یا هیچی نداره؟ نه، این مقابله با اون نیست. وقتی هم که هیچی نداشت، اینم مقابل سبیه سیبه. سیب همه چیز داره، این هیچی نداره. این مقابله درسته، این حرف اول که عرض کردیم، این تقابل قرینه ای نمیشه بر این مطلب. ولی علاوه بر این، خود نفی الامر آیا اگر دخالت داشت، اشتراک داشت، خودش امرون نبود؟ چه امری بالاتر از این که بتونه همه کار پدرش رو متوقف کنه؟ این خیلی امرون. بنابراین به نظر نمیرسه که بشه این روایات لیس لها من الامر شیئون یا لیس لها ما ابویها امرون، این روایت رو به این معنا توجیه کرد. و اما قسمت سوم که صراحتاً میگه و ان کانت کارهه، ایشون میگه به مقداری نیست که ما یقین به صدورش داشته باشیم. مگر اونای دیگر یقین به صدورش داریم؟ یعنی چه این جمله که ایشون آورده اینجا؟ چی میخواد بگه ایشون؟ روایات همه بحث حجیته، سندش معتبر باشه میشه حجت، کدومشو علم داریم؟ بله اگر تواتر شد، در اون حد متواترش علم داریم، نه در اون حدی که باز خارج از متواتره، یعنی مشخصاتی که در هر روایت داره، مطالب خاصی که در بعضی از روایات داره، خارج از تواتر ما هستیم و حجیت اون روایات. نه، حالا به جنگ نمیره، نه این تعبیرشون نیست، به جنگ نمیره، بیان میخواد دیدن ندارن. میگن نه اصلا حجت نیست. این عبارتشون رو من خوندم، الا انها لیست من الکسرت به حیث یقطع به صدورها، بله اگر زیاد بود میشد مستفیضه یا متواتره، قطع به صدور پیدا میکردیم، معنای تواتر همینه. ولی مگر حجیت روایات اختصاص به مورد تواتر داره که قطع به صدور خواسته باشه؟ در مقابل اسم نیست میگه نه، این حال در مقابلش رو ببینیم، اون میشه یه بیان دیگری که یکی از بیانات اول دوم بیان سومی که حالا ایشون هم نگفتن میره سراغ اون مطلب. این بیان ایشون با تقسیم این روایات میخواست جمع دلالی بکنه، از هر و ظاهر تو خود روایات به دست بیاد. نمیدونم این اتکالی که رو این قسم، هم قسم دوم بیانشون قابل اتکال نیست و هم این قسم سوم که حالا تصریح هم داره به این کانت کارها، اونم نباشه باز قبلش هم اون تعبیر رو داره که لیس لها معبیها امرون، چیکار کنیم اینا رو؟ بیننا و بین الله چه کار کنیم؟ حالا هرچی مخواد آقای لطفی بعدش میاد، من چه کار کنیم؟ بله تازه نه داشت همون دوتا به اصطلاح دوتا منصور معاظم صحیحه بود، مال صفوان هم این چه ایشون رو اون دوتا تکیه میکنن در مقابله. بله آقا چی؟ اینم صحیحه ولی اونجا هم در معارضش اونجا منصور ابن اون هم دوتا روایت معتبره، اونجا هم علم به صدور نداشتیم، تواتر نداشتیم درش، اون هم همینطور. بنابراین میبینیم این جمع و بیان مرحوم آقای خویی هم لایته. حالا که اینجور شد پس جمع دلالی نداریم، دو دسته روایت متعارض داریم. روی فرض این که روایت منصور ابن حازم و روایت صفوان تام منسندن که این چنینه، ولی فرض کنیم تام مندلالتن هم، گرچه ما همونطور که دیروز ذیل کلام مرحوم شیخ اشاره کردیم، نه سابقا گفتیم این دو روایت با استحباب هم سازش داره، هم سابق چند روز قبل در ذیل روایت منصور ابن حازم و هم در ذیل روایت صفوان که بلکه لسانش لسان استحبابه سازش داره. پس بنابراین میتونیم جمع دلالی کنیم، به حمل این دو روایت بر استصحاب عمل کنیم به اطلاق روایات استقلال العب. حالا اگر گفتیم نه جمع دلالی نداره، نوبت به تعارض رسید، باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض. اینجا چی بگیم؟ مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مرجحات باب تعارض اولش موافقت کتاب و مخالفت العامه است و در اینجا این ترجیحات با استقلال البکر لما دل علیه من الکتاب و قول جمهور عامه هم استقلال الاب و عدم استقلال البکر، پس اون قول استقلال الباکره مخالف للعامه و میشه از مرجحات این مطلب. بله آقا باشه، اون که باشه چه بهتر. بله همینقدر اینجا وقتی میرسیم در این تعارض در حقیقت معارض با دسته استقلال بکر همه اونهاییست که یدل بر استقلال عب او یدل علی تشریک، در این حد با اونا معارضه. این بیان اولشون ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت العامه، درباره این ترجیح هم سابقا 4 آیه که در 5 قسمت بهش استدلال شده بود بر استقلال البکر در کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح شده بود، اینا را اول کار مطرح کردیم و دیدیم نه هیچ کدوم دلالت بر این مطلب ندارد. اول بحث، بنابراین موافقت الکتاب منتفیه. و اما مخالفت العامه، نه در عامه هم اقوالشون یکسان نبوده که بگیم اون قول مخالف، هر دو قول در بین عامه مطرحه، هم قول به استقلال البکر و هم قول به استقلال الاب، هر دو مطرحه. شافعی میگوید اینا همشون در متن عبارت خلاف نقل شده. شافعی میگوید اذا بلغت الحره الرشیده ملکت کل عقد الا نکاح فانها متى ارادت ان تتزوج افتقر نکاحها الى الولی و هو شرط لا ينعقد الا به مطلقا على كل حال. این دال بر عدم استقلال باکره رشیده. بله، قول به استقلال مخالف لذالک، اما قول عامه تنهایی نیست. در همون زمان ابو حنیفه میگوید یا قبل از او، اذا بلغت المرأة الرشیده فقط زالت ولایت الولی عنها کما زالت عن مالها ولا یفتقر نکاحها الى اذن ولی ثم ذکر انها لو تزوجت ولم تزن نفسها فی کفن، اشکال داره. اینم موافقه با او. ولی مالک میگوید ان کانت عربیتن و نصیبه فنکاهها یفتقر الى الولی ولا ینعقد الا به و ان کانت معتقتن دنیه لم یفتقر الیه. یه تفصیلی قائل شده در یه مواردی، بله خانواده های محترم نیاز به اذن ولی دارد، خانواده های غیر محترم نه، نیاز به اذن ولی ندارد. داوود میگوید ان کانت بکرن فنکاهها لا ینعقد الا بولی و ان کانت سیبا لم یفتقر الى ولی. میبینیم در بین اونا هم اختلافه، یک جانبه شدید نیست تا بگیم مخالفت العامه در اینجا من المرجحات. خیلی خوب، اون که للمشهور من العامه هم باشه، آیا این مشهوره؟ نه، مشهور عامه از قول ابو حنیفه شروع میشه در زمان بعد، شهرت بعدیست، نه خود ابو حنیفه. خود ابو حنیفه کتابی نداشت، یه وقتی تشریح کردیم، فتاواش هم مشهور نبود در زمان خودش. بعدن دو تا شاگرداش، خدا شانس بده، اون به اصطلاح شیبانی و ابو یوسف، اینا آمدند و قضیه رو به اصطلاح ترویج کردند و بزرگ کردند ابو حنیفه را، و شیوع قولش از اون زمان به بعده. بنابراین اینم نمیتونه مرجح در مسئله واقع بشود. این باز یه بیانه ایشون. بیان دیگرشون میگن بعد فرض تعارض و تساقط، هر دو روایت تساقط کرد، فالمرجع و الاصل، اصل در مسئله چیه؟ سا سابقا گذشت مقتضای اصل عدم نفوذ تصرف و عهد به نسبت الى غیره، بر اون مبنا که استصحاب ولایت نداشته باشیم. اصل عدم ولایت، هر کس اختیارش با خودشه. خیلی خوب تا اینجا اشاره میفرمایید، خیلی خوب مطلبی بود که حالا میگفتیم. دنبالش میگن وحین اذن، مترتب میکنن فلابد من اعتبار رضا همام، یعنی اشتراک معن. چرا این لابده از کجا در اومد؟ با اینکه اصل میگه بر پعود هیچ کس دخالت نداره، ولایت نداره، از کجا میگید رضایت اب هم دخالت دارد؟ اما رزل عبد فلما دل علیه من غیر معارضن، ادله خاصه ای که دلالت بر لزوم رضایت پدر میکنه بدون تعارض. و اما رضاها فللقاعده والاصل اما تسلط نفس علی غیرها. خب در اینجا ادله رضایت اب، دخالت رضایت اب، ایشون میگه این ادله من غیر معارضن، اینا کدومه؟ باید ایشون در اینجا جدا کنه بحث رضایت اب را از بحث استقلال اب. لیس لها مع ابیها امرون، اون استقلالش بود. اما یه ادله دیگری حالا در بین اون روایات دیگر دلالت کنه برای این که رضای پدر دخالت داره، اینو تعبیر میکنن من غیر معارضن، در حالی که شمایی که تو دوتا روایت صفوان و منصور ابن حازم تکیه کردید، اونا خودشون معارضن. اگر به اون ظاهرش عقص میکنید حتی نسبت به این لزوم اذن پدر، شما هم فرض کردید تعارض را بعد تعارض و تساقط. چگونه در مورد ادله استقلال بکر تفکیک کنیم که بگیم در اصل تصرفش تعارض و تساقط ها چنین، اما در اصل لزوم رضایت اب اینا معارضش نیستن، اون دلالت تمامه. کدوم روایته؟ که با این روایت منصور ابن حازم و روایت صفوان به بناء شما معارضه نداشته باشه، من غیر تعارضن. اینا رو حالا کلیات شو عرض میکنیم، یه مقدار بازبینی کنید این روایات رو، دنبال کنید این بحث رو. همونطور که عرض کردم حالا هم تکرار میکنم، خب دوستان خیلیشون راضی نیستن از این نتیجه، خیلی ازشون عذر میخواییم، ولی در این حال روز اول هم عرض کردیم میدان بحث بازه. اگر در دلالت این روایات هشتگانه اشکالی دارید، میگن آقا چرا شما در اون روایات اینجور مطب خشخاش گذاشتید و چنین و چنان، اما نه این روایات رو ازش عبور کردید، خب چه کار کنم؟ اینجا مطبی که ندارم از کجا بیارم؟ شما بیارید. بسم الله، ما اینو 7-8 روز قبل عرض کردیم، باز هم میدان بازه. خیلی خوب، صراحت صدرش رو چه میکنی؟ بذارید حرف آقای محمدی تموم بشه، وقتی در کلام دیگران نکنید آقا، از چیز دیگه گیرتونه. چی؟ لا تستعمر، بله، یعنی هیچ ازش اجازه لازم نیست بگیری.
از کجای روایت در دلالت
بسکی
داره که اگر
عبد رو بکنه
اجازه
در لا تستعمر، یعنی نیاز به اجازه او نیست. پس کیه عقد کنه؟ هیچی، بمونه تا آخر عمرش بدون شوهر؟ بله؟ به کی خطاب باشه؟ چون بحث خاصش شخص خاصی نیست، میدونم شخص خاصی نیست. لا تستعمر چی؟ لا تستعمر الجاریه چی؟ دنبالش چی؟ دنبالش اذا عبار اراد ابوها ان یزوجها. پس تزویجی است که مورد اراده اونه، اون وقت این از او اجازه نگیره؟ اینه معناش؟ میشه با این صدر و زی؟ نه، احتمال نیست. ولی با اگر این صدر و زی نداشت، فقط همین یه جمله کوتاه بود، میگفتیم حالا موندیم توش مجهوله یا معلومه چنین. بله، زبر و زیر و رفع و اینا هم که نیست توی روایات، اما با اون صدر ازا اراد ابوها، یعنی الان اراده تزویج با پدره در فرض موضوع خارجیش. اون وقت در اینجا کی لا تستعمر؟ دختر لا تستعمر؟ میدونم او که بحث اراده تزویج او نبود که بگیم نیازه. بله، اذا اراد مثلا باکره ان تتزوج لا تستعمر، اگر اینجور بود خب بله اون میشد معناش. بله، در هر حال این بحث بازه، سر فرصت دقت بفرمایید، یادداشت کنید، اشکالاتی رو که میتونید تو این روایات مطرح کنید. و تا به اینجا
اشکالی که با آقای روی فرمانی در بر نراده با این اختلاف دارن آمه یک کنون با آقای ملاش قراره برای یه جوان اشکال باید برای از این ملاش باید بزن کنار.
نه نه نه، بله اونها نه، اگر دوتا قول در اصل در همون اصول، مگر یه وقتی یه جاهایی که در اون زمانها قول مخالفی در بین عامه نبوده، همه اون چنون بودن، بعدها قولی احداث شده، در حالی که در این مسئله مالک و ابو حنیفه و شافعی که تقریبا اینا معاصرن همینا اختلاف داشتن. فرض روایت اینه، میگه پس پدر میتونه عقد کنه و از دخترم سوال نکنه.
حالا اگر یه وقت پدر نخواست اراده کنه، دختر خودش
اینو کاری به اون نداره. میگیم روایاتی که یدل علی استقلال الاب، اما شما دلیلی دیگری داشته باشید که بله خود دختر هم میتواند، اون وقت بیایید حرف مرحوم آقای حکیم رو بزنید، بگید هم او میتواند و هم او. کدوم
روایت؟
نمیده کدوم روایت؟ خوندیم دو تا روایت منصور ابن حازم و صفوان. اون روایات میگه چی؟ اون روایات میگه اختیار با دختره نه پدر. با این معارضه؟ بله، ازا ارادت که نیست، اراده یعنی پدر، ازا اراد الاب ان یزوجها.
درست، اینجا باید اجازه بگیر؟
نباید،
نباید اجازه بگیر.
بله،
حالا اگر یه وقتی خود دختر میخواست ازدواج کنه، پدر ازا اراده نباشه،
فایده نداره، مگر به یه جایی برسه. دو تا استثناء که زیر کلام مطرح شده که او رو منع کنه از ازدواج با کفر، مثلا کان مزرن به ها و امثال اینها. اون یه دو تا استثناست که بعد آیون مطرح کردن، بعدن خواهیم دید. آخرین وجه جمعی گفته شده از متأخرین، خب کهنه اینا تمام نیست ولو اشاره نکردن، بیان نکردن حرف گذشتگان را، ولی رفتن مستقیما از اول، شهرت یکی از مرجعات باب به اصطلاح تعارض شهرت است. خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذا نادر، شهرت اینجا موافق با قول اول استقلال البکر مشهور اینه، ولذا این میشه مرجح این روایات. فرضم کردیم تعارض است و روبروی هم و هیچ گونه جمع دلالی نداشت و به این مطلب رسیدیم، شهرت یوافق با قول استقلال باکره و نتیجتا روایات استقلال اب و یا لزوم اذن و یا لزوم رضایت اب همه رو باید بذاریم کنار. این ادعای شهرت. در این باره ما عرض میکنیم مقصود از شهرت چه شهرتی است؟ آیا مقصود از شهرت شهرت روایی است؟ که البته این بحثا در بحث تعادل و تراجی همونجا مطرح خواهد شد. شهرت روایی؟ نه، روایات هر دو دسته زیاد بود. شهرتی که مرجح است عمده دلیلش این جمله خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر، شهرتی که در مقابل شاذ نادر قرار بگیرد. اما اینجا شهرتی است در مقابل شهرت، این شاذ نادر نیست. روایات این طرف رو هم شیخ گفت 25 روایت دلیل بر این سو، 23 روایت. حالا ما همه اونها رو دیگه مطرح نکردیم. عمده این چشتاش عمدهش بود، صاف و روشن و واضحش بود. پس ما شذوذی در اینجا نداریم از نظر روایت. نه، میگن شهرتی که مرجح است شهرت فتوایی است نه شهرت روایی. شهرت در فتوا هم باشه، بله، این تعبیر در کلمات مثل صاحب جواهر و امثال اینا آمده که قول به استقلال بکر را نسبت به مشهور دادن، بلکه ادعای اجماع کردن برش و امثال این تعبیرات. اما واقعا اینجوره؟ با این که اون قول هست، ببینید در مقابلشم بله اکثر متقدمین درسته قائل به اون قول شدن، ابن جنید، سید، مفید، شیخ در تبیان که آخرین کتاب شیخ ابن ادریس، معظم متأخرین، علامه و پسرش محقق ثانی شهیدین، اینا قائل شدن به استقلال البنت، استقلال الباکره. اما در مقابلشم قول دومم در بین علما شاذ نیست، اونم مشهورون. شیخ طوسی در همه کتبش قائل شده به استقلال الاب، فقط در تبیان گفته استقلال البیت دختر. البته میگن کتاب شیخ آخرین کتابش تبیانه، بنابراین از نظر قول نتیجه قول شیخ مثلا اون قوله، ولی کتب زیادی او رو قائل شده. و همچنین صدوق عمانی ظاهر علامه در تذکره جلد دوم صفحه 585 و بسیاری از متأخرین مثل صاحب مدارک، صاحب حدائق، صاحب کفایه، صاحب وافی، اینا رو شیخ نقل کرده، در کتاب شیخ نقل شده. حدود این چاپی که مال معتمر شیخ بود صفحه 173 و صفحه 174. بنابراین میبینیم قول به استقلال اب هم، عدم استقلال الباکره هم شاذ نادر نیست. تا بشود این ترجیح را استفاده کرد در موردش، بلکه به تحقیقی که بعضی از آقایون انجام دادن. اگر قول استقلال اب تعدادش اقوالش بیشتر نباشه، کمتر نیست، قائلین به قول اول استقلال الباکره اگر در مجموع بین متقدمین و متأخرین حساب کنیم، حالا اونایی که کتاباشون در اختیاره و میدونیم یا نقل شده ازشون و رسماً بهشون نسبت داده شده، جمعاً 21 نفرن در 33 کتاب. خب قائلین به قول اول 21 نفر در 33 کتاب، در مقابلش مخالفین استقلال الباکره 19 نفر در 27 کتاب. حالا یکی یکی ببینیم، عجله نکنید، یه دقیقه صبر کنید. اگر در مجموع حساب کنیم نسبت قول دوم به قول اول 9/10، یک عشر کمتره. و اگر نه بیاییم فقط در مورد متقدمین حساب کنیم قبل از محقق در شرایع، که اینا رو میگیم متقدمین، اگر بین اونها حساب کنیم قائلین به قول اول 6 نفرن در 8 کتاب و قول دوم 8 نفرن در 14 کتاب. چه قول دوم بیشترن از قول اول در بین متقدمین. حالا دیگه دونه دونه اینها رو، اقوالشون و اینا، خب هست در کتب اشاره فرمودن، بیان کردن، نقل کردند. متاسفانه آخر سال که میشه رنگ رخسارها میپره، دیگه کسی حالشو نداره و ناچار باید جمعش بکنیم به این شکل.
گرما 42 درجه است، این
قضیه
اینا
چی چی میپزه؟ اگر چیزی باشه میپزه. حالا نشناختیم، بله نشناختیم، حالا عرض میکنیم، عرض میکنه، اجازه بدیم. بنابراین میبینیم این مرجح هم در اینجا تمام نیست، پس مرجحی هم در مسئله نداریم. تعارضی است که مرجح سندی، مرجح ترجیحات باب تعارض رو هم درش نداریم. چیکار کنیم؟ اخذ به اطلاقات دسته دوم که از نظر دلالی تمام بود و تقیید کنیم استیزان عن البنت رو استحباباً، که از این روایت استفاده می شد، و برگردیم به همون جمعی که در ذیل کلام شیخ انصاری مطرح کردیم. این خلاصه بحث تا اینجا که به نظر می رسه. حالا باز تکرار می کنیم، اگر بیانی که بشود حجت قرار داد بیننا و بین الله بهش رسیدید، یادداشت کنید. اون یادداشت هم یه نسخه‌شو یه کپیش هم به ما لطف کنید بتونیم ازش استفاده کنیم. این دیگه به عهده آقای لطفیه که پاشنه گیوهشو ور بکشه. حالا سابقا اصفهان گیوه بود، حالا شد کفش مثلا، تا ببینیم چیزی پیدا میکنه یا نه. بله، در ذیل این بحث دو تا بحث دیگر داریم. یک بحث اونهایی که قائل شدن به استقلال الاب استثناء کردن دو مورد را، یکی اون جایی که دختر با یک کف خواسته باشه ازدواج کنه و پدر راضی نشود، و یکی اون جایی که نه تأخیر رضایت پدر یک نوع حرج برای دختر ایجاد کنه. سید در ذیل مسئله در عروه متعرض شده. در متن این تحریر هم اشاره کوتاهی دارد. نکته دوم که حالا وقتی به این نتیجه رسیدیم نیاز به رسیدگیش داریم. اگر می گفتیم باکره رشیده خودش مستقله، یعنی فرقی بین باکره و سیبه نیست، اون دیگه نیاز به این بحث نبود. سیبه کیه، باکره کیه، هر کی بخواد باشه عموما مستقلون اگر اونو می گفتیم. اما اگر آمدیم این قول رو انتخاب کردیم که نه، فرق کامل بین سیبه و باکره، اون وقت این بحث مطرح می شود که مراد از این تفصیل کیا هستن. سیبه کسی است که شوهر رفته باشه، ولو شوهری که دخول نشده باشه، اینم سیبتون، یا نه شوهر رفته باشه و دخول شده باشه. موردی که بکارت خود به خود از بین رفته به حوادث، نه به شوهر رفتن، آیا اینم سیبتون یا نه اینم در حکم باکر است. ملاک باکره بودن و نبودن است به معنای طبیعی باکره، یا ملاک لم یتزوج و تتزوج، ازدواج کردن و نکردن، یا ملاک هر دو جهت، رفع بکارت به تزوج و امثال اینها. خب اینا فروضی داره و فروعی، این بحثا موکول میشه اگر زنده بودیم انشاءالله به بعد از تعطیلات. متاسفانه امسال نمیدونم چه وقت رو بگیم بعد از تعطیلات. سالهای سابق خودمون یه تاریخی میزدیم برای خودمون، ولی حالا امسال نه، واقعا یه ابهام ثبوتی داره. یه وقتی میگفتیم ولو، بله الان گرم قم از نظر فصول در مجموع یه ماه جلوه، خردادش جزء تابستانه ولی شهریورش نه، ولذا خیلی وقتا سابقا درس از دهم شهریور شروع می شد. اگر انسان بتونن امسال خب مسئولین حوزه تصمیم بگیرن در حدود ده شهریور، که حالا نه میخوره به بعض تعطیلات و لااقل تا دوازدهم شهریور، یعنی پونزده ذیقعده لااقل، اعلام کنن شروع بحث ها را، خب میشه یه مدتی قبل از محرم حدود 40 روز، یه بین شبی تعدادی تعطیلات داره، لااقل 25 روز تحصیلی در بینش هست. ولی اگر چنانچه این کار رو نکنن، بگذارن تا آخر شهریور و اول ذیحجه، دیگه نمیدونم آیا شدنی بشه یا نه. ذیحجه 2-3 روز اولش و بعد میخوره به تعطیلات و دو مرتبه بعدم که میخوره به محرم، دیگه چیزی تش باقی بمونه یا نه نمیدونم. این وابسته است. در هر حال ما فعلا تاریخی رو تعیین نمی کنیم تا بعد از این مدت، هر چرا که مدیران حوزه اعلام کردن تابع اعلام عمومی حوزه هستیم انشاءالله. بله چی بعد از عاشورا؟ چون ما تصمیم تو گرفتی، ببین بله شما تصمیم تو گرفتی، نه ما تابع تصمیم شما نیستیم. آقا هر چقدر خودمون تابع باشیم و بی اختیار، برای بعضیا نه برای همه. بله نه در امسال راهی نداریم فعلا تا ببینیم چه خواهد شد. بله سال سابق این چنین بود. ولی خب تا اینجا بحث رو خاتمه میدیم. همه شما رو به خدا می سپارم، از همه آقایون معذرت می خوام اگر در بحث گاهی بی‌ادبی کرده باشم یا حقی از کسی تضییع شده باشه. انشالله من رو می بخشید. در ماه مبارک رمضان، در ایام استجابت و ساعات استجابت دعا، ما را هم انشالله دعا بفرمایید، لااقل دعا بفرمایید خدا اهلمون کنه، خدا بهمون توفیق بیشتر بده، ولی مشمول دعا بشیم. و از شما هم خب تکرار میکنیم، همیشه هم عرض کردیم، به خصوص در تبلیغات قصدتون رو جدن قربت کنید. به قصد قربت صحبت کنید، به قصد قربت مردم رو ارشاد کنید. معناش اینه فقط خدا رو در نظر بگیرید و نه چیز دیگر، نه دنیای شخصی خودتون رو و یا حب و بغض بعضی دیگران را. اون چی که وظیفه شرعیتون تشخیص میدید، البته یه جاهایی هم میدونم تشخیص وظیفه شرعی هم کار مشکلی میشه، یعنی اون چرا که ما در این مباحث میخونیم شبهات حکمیه است که مستند به ادله اربعه، اینا رو تحلیل میکنیم، اما در زندگی که میاییم شبهاتمون شبهات موضوعیه است که این جریان، این سخن، این حرکت، این اقدام از چه قبیله، مال بالاست، اینجا کسی نیست. شبهات موضوعیه است، تشخیص شبهات موضوعی کار مشکل تریه. و این که وظیفه من در این مقطع، در این زمان، در این مکان، در این محل، در این شهر، در این ده چه اقتضا می کند، این همه این خصوصیات درش دخیله و از این جهت نیاز به دقت بیشتر داره. ولی اگر انشالله قصدتون قربت شد و به معنای واقعی کلمه افوض و امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، ما من قوم فوضوا امرهم الالله الا خرج سهم المحق. این عبارت ولو در باب قرآن است ولیکن قابل توسعه است، تنقیح منات خدا در این موارد انسان رو هدایت میکنه، راه نمایی میکنه. یه جاهایی ممکنه ابتدا اشتباه بکنه، ولی خلافاً مثلا نسبت به خواستش و حواس نتونه اون کار رو انجام بده، بعد از مدتی میگه چه خوب شد. این چه خوب شد یعنی خواست خدا بود، چون من اون وقتم برای اون کار ولو اشتباهاً خیال میکردم قصد قربت او رو تطبیق کرده بودم، اما چون به خدا واگذار کردم، خدا اون وقت جلو این اشتباه من رو گرفت، که اگر اون اشتباه رو کرده بودم چه بسا دنباله داشت، غرق میشدم و امثال ذلک. اینا زیاد در زندگی پیش میاد. عبده همینه، پایه و ریشه همه اینها اینه که انسان واقعا نه صرف لقلقه لسان، واقعا کار را به خدا واگذار کنه، برای خدا کار کنه، قصد قربت داشته باشه، نه چیز دیگر، اخلاص در عمل. انشالله خداوند هم هدایت و ارشاد در این مقاطع مختلف دریغ نمی کنه پروردگار از کمک به اون کسی که خود رو به او واگذار کرده و خدا رو وکیل خودش قرار داده است. خداوند انشالله به همه ما و شما توفیق کامل عطا بفرماید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.